درود بفرستم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر من رو دارن. داریوش عزیز هستم در سامانه گذار تا اتفاقاتی که در هفته اخیر خصوصا اخبار نقض حقوق بشر رو به نظر شما برسونم. امروز شنبه 15 تیر ماه 1398 هست. 14 نفر از شهروندان تهرانی فعالان سیاسی از ایران از شهرهای مختلف بیانیه رو اخیراً منتشر کردن که خب یه سامانه گذار متن منتشر شد. بعد از اون بیانیه یک بیانیه دوم رو در تکمیل اون باز در صفحات خودشون و در صفحات شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن. شاده فعال سیاسی و از کسانی که از فعالان مدنی در کشور هستند. اما بازتاب این بیانیه در کشور منجر به ضرب و جرح تعدادی از این افراد شد. خصوصا آقای رضا مهرگان یکی از امضا کنندگان این بیانیه که در خصوص حمله افراد ناشناس به خودش خبر داده و فایل صوتی در اختیار گذاشته که گفته غروب روز جمعه 3 نفر با اتومبیل پژو جلوی اون پیچیدن، جلوی ماشین اون پیچیدن و با ضربه زدن به سر سینه‌اش و همینطور با استفاده از شوکر بهش حمله کردن. از طرف دیگه قبل از اون هم آقای سپهری یکی از این امضا کنندگان این خبر رو داده بود که تهدید شده از سوی یک فرد ناشناس که با چاقو بهش حمله میشه. به پلیس اطلاع داده، همسرش گفته که پلیس هیچ واکنشی نشون نداده. آقای جواد لعل محمدی هم یکی از این افرادی هست که طی روزهای اخیر گفته به ایشون هم از سوی افراد ناشناس و خب احتمالاً عوامل جمهوری اسلامی تهدید شده. یک شهروند کرد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این شهروند حمید کرمانی اسمش هست و اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شده و به مکان نامعلومی انتقال پیدا کرده. خبری که قابل تأمل بود طی روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی تلاش نهادهای امنیتی برای بستن یک مرکز نگهداری سالمندان بهایی در گلشهر کرج هست که طی 10 روز اخیر 2 مرتبه ماموران اداره اماکن کرج و همینطور ماموران سازمان بهزیستی کرج البته با حکم دادستانی این شهر تلاش کردند که این مرکز نگهداری از سالمندان بهایی رو در گلشهر کرج پلمپ کنند. و خب به دلیل اینکه این سالخوردگان که بیشترشون هم کمتوان هستن یا ناتوان هستن خارج نشدن از اون مرکز و همینطور پرسنلی که اونجا مشغول به کار هستن از این مرکز خارج شدن تا الان موفق نشدن. اما این مامورین گفتن طی روزهای آتی باز هم برای بستن این مجموعه این مرکز اقدام خواهند کرد. در شبکه‌های اجتماعی خبری منتشر شده و پس از اون در خبرگزاری تصمیم اعلام شده که دادسرای ارشاد تهران از مردم خواسته تا با تهیه فیلم و عکس در خصوص کسانی که ناهنجاری می‌کنند و اسم این ناهنجاری هم گذاشته کسانی که بدحجاب هستند، خواسته که از اونها در خودروی خودشون یا در خیابان‌ها یا در جایی که می‌بینن اونها عکس بگیرن، تصویر تهیه کنن، فیلم تهیه کنن در از طریق اون سامانه‌ای که ساخته شده برای نهادهای قضایی ارسال بکنن تا برای اینها پرونده تشکیل بشه یا احتمالاً تحت تعقیب قرار بگیرن. سیاوش رضاییان فعال سابق دانشجویی که به حبس 3 ماه و 1 روز محکوم شده بود و به زندان آمل منتقل شده بود پس از 45 روز به صورت مشروع در زندان آمل آزاد میشه. عده‌ای از نواندیشان دینی خواهان لغو قانون توحید مقدسات شدن. میدونید که بنابر این قانون که موسوم هست به توحید مقدسات بسیاری از شهروندان در ایران مورد احکام زندان و گاهن جریمه نقدی یا حتی شلاق قرار میگیرن و بعد در زندان وقتی میرن خب مورد تعرض قرار میگیرن. آخرین نمونه اون میتونم به علیرضا شیر محمد علی اشاره بکنم که در زندان فشاخونه یا تهران بزرگ مورد سوءقصد قرار گرفت و به طور مشکوکی جان خودش رو از دست داد. آقای شیر محمد علی بر اساس همون اتهام توهین به مقدسات در زندان طی 6 ماهه نخست سال 2019 میلادی دست کم 110 حکم اعدام در زندان‌های مختلف ایران یا در ملأ عام اجرا شده. برخی از این اعدام‌ها از سوی مقام‌های مسئول یا رسانه‌های داخل ایران اعلام شده و برخی از اونها به صورت رسمی اعلام نشده. یک کولبر کرد و یک کاسب کار از مناطق کردنشین با شلیک که مستقیم نیروهای مرزی جان خودشون رو از دست دادن. این اتفاق روز چهارشنبه 12 تیر ماه 98 افتاده. کولبری در حین کولبری در نقاط مرزی و در مناطق کوهستانی بر اثر شلیک که مستقیم نیروهای مرزی جان خودش رو از دست میده. از طرف دیگه همون روز هم بر اثر اصابت گلوله از طرف نیروهای مسلح در بیمارستان شخصی که تحت درمان بوده به دلیل شدت جراحات وارده جان خودش رو از دست میده. کولبران در مناطق مرزی از روی ناچاری به شغل کولبری میپردازن و خب طی سالهای گذشته از طریق همین شلیک نیروهای مرزی، شلیک مستقیم به اصطلاح نیروهایی که به عنوان مرزبان اونجا هستن، حتی گاهن بدون ایسته، بدون اخطار، بدون ایست به اونها شلیک میشه و جان خودشون از دست میدن. عده‌ای بر اثر سرما یا افتادن از ارتفاعات جان خودشون از دست میدن. فعالان ترک آذربایجانی هر ساله در همین روزها تقریبا دو هفته اول تیر ماه مراسمی رو برگزار میکنن در قلعه بابک که در استان آذربایجان شرقی است، اما بر پایه این مراسم هر بار با حواشی برگزار میشه با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطابق اصل خودشون، اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی به شرط آنکه کسی با خودش اسلحه هم نکنه یا به نحوی مخالف با مبانی اسلام نباشه، خب این اجتماعات آزاد اعلام شده. اما هر ساله با این حال در آستانه برپایی این مراسم و فعالان در مناطق ترکنشین احضار یا بازداشت میشن و امسال هم طبق روال سال گذشته پیامک‌های زیادی برای فعالان در این مناطق ارسال شده و اونها رو تهدید کردن در صورتی که در این مراسم بخواید شرکت کنید نتیجه خوبی برای شما نخواهد داشت. چند نفر رو احضار کردن، اونها رو تهدید کردن که از رفتن به این مراسم خودداری بکنن. عباس واحدیان گفتگوی رو انجام داده. عباس واحدیان شاهرودی نویسنده و تیم‌پژوهیه که خب قبلا هم مطالبی رو منتشر کرده بود که در تناقض با گفته‌های کسانی هست که به عنوان روحانیت در ایران مشغول هستند. ایشون اعتقاد داره در خصوص علمای شیعه، تحقیقات رو انجام داده و گفته که اینها دکانداران دین‌فروشی هستند که همیشه از سادگی مردم سوء استفاده میکنن، در دین به عنوان استعمار و استهمار استفاده میکنن. جزئیات این مطلب روی وبسایت گوگل قرار گرفته. در بوشهر که یک روز شاهد بازداشت 8 نوکیش مسیحی بودیم که البته 5 نفر اینها از اعضای یک خانواده هستند. همون روز یکی از این افراد به دلیل کهولت سن و سالخوردگی آزاد میشه ولی بقیه افراد به مکانهای نامعلوم منتقل پیدا کردن، انتقال پیدا کردن و تا الان اطلاعی از اونها نیست. نمران امنیتی هنگام بازداشت این افراد همچنین کتابهای اونها، وسایل شخصی اونها از جمله لپتاپ و کامپیوتر رو ضبط کردن. به مکان محل کار بعضی از این افراد رفتن و اونجا هم هارد کامپیوتر و تعدادی از لوازم شخصیشون رو توقیف کردن. عفو بین‌الملل با انتشار فراخوانی خواسته که در خصوص بازداشت 3 خبرنگار هر چه زودتر اقدامی انجام میشه و اونها رو خیلی فوری اقامات ایران آزاد کنند. امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری و امیر حسین محمدی فرد هستند که از دیماه 97 بدون اینکه به وکیل دسترسی داشتن در زندان ادین تهران در بازداشت هستند. ضمن که این 3 از اعضای نشریه گام هستند که اخبار مرتبط با حوادث کارگری رو اخیراً پوشش میدادند. آقای امیر حسین محمدی فرد و همسرشون ساناز اللهیاری که در زندان ادین هستند از روز پنجشنبه اعتصاب غذای خودشون اعلام کردند و خواسته اونها اینه که تا زمانی که حکم قطعی اونها و سایر بازداشتان و متهمان نیشکر هفت‌تپه مشخص بشه و حکم قطعیشون بیاد، اونها باید با سپردن وسیله آزاد بشن و چون به این خواسته رسیدگی نشده اعلام اعتصاب غذا کرده. در پی اون خبری رسید که مقامات مسئول زندان به جای رسیدگی به این خواسته این دو رو از تماس تلفنی با هم دیگه و همینجور ملاقات با هم محروم کرد. فرزاد همایونی شهروند بهایی از زندان به صورت مشروع آزاد شد، از زندان ویلا شهر اصفهان. این شهروند 12 تیر ماه آزاد شده و بیش از 1/3 دوره محکومیت خودش رو گذرانده بود. از سوی دیگه دو هفته گذشته فکر می‌کنم اموال 9 شهروند بهایی در شانشهر اصفهان ضبط شد. میزان مبلغی که توقیف شده از این شهروندان بهایی بیشتر از 100 میلیون تومان برآورد شده و با حمله به منزل 11 خانواده بهایی ساکن شهر اصفهان اتفاق افتاده که خب دو تن اونها در منزل نبودن و موفق نشدن، اما 9 شهروند دیگر اموالشون توقیف شده. آمنه ظاهری سازی شهروند عربی که در سپیدار اهواز زندانی هست مورد ضرب جهت قرار گرفته از سوی نگهبانان بند زنان این زندان و به گفته بستگان این زندانی در نتیجه این برخورد فیزیکی و ضرب جهت که اتفاق افتاده بازوی اون به شدت آسیب دیده. برای علی نجاتی فعال کارگری در دادگاه انقلاب کیفرخواستی صادر شده. ایشون روز سه‌شنبه 11 تیر ماه برای شنیدن کیفرخواست دادستان در دادگاه حاضر شد و در شعبه 28 دادگاه انقلاب اتهاماتی از قبیل اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اقدام علیه امنیت ملی و اتهاماتی از این قبیل این کیفرخواست برای ایشون قرائت شد. سیامک میرزایی فعال ترک آذربایجانی در زندان بین دست به اعتصاب قضا زده. ایشون از روز 10 تیر ماه اعتصاب قضای خودش رو آغاز کرده، اعتصاب قضای اعتراضی خودش رو، و تا این لحظه همچنان در اعتصاب قضا هست. ضمن اینکه اولین روز اعتصاب قضا ایشون رو به بند 29 وزارت اطلاعات در زندان بین منتقل کردن. محمد جواد حق‌شناس فعال سیاسی و عضو شورای شهر تهران به دادسرا احضار شد. حق‌شناس در نامه خطاب به یکی از رؤسای شورای اسلامی شهر تهران به تشریح ماجرای خودش پرداخته. 9 شهروند کرد توسط نیروهای امنیتی در کرمانشاه به صورت جداگانه بازداشت شدند و به مکانهای نامعلومی انتقال پیدا کردند. محمد حبیبی معلم زندانی به بیمارستان انتقال پیدا کرد، البته به دلیل مشکلات ضعف بینایی که برایش پیش اومده بود به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شد و باز به زندان بازگردانده شد. بر اساس گزارشی که در تلگرام اتحادیه آزاد کارگران منتشر شده، در اعزام اون روزش برخلاف آیین‌نامه سازمان زندان‌ها عمل شده، یعنی اینکه هزینه درمان بر عهده زندانی بوده و ایشون به ناچار مجبور شده که با هزینه شخصی خودش هزینه درمان رو پرداخت بکنه. سپاس از اینکه فرصتی رو در اختیارم گذاشتید تا بتونن گوشی از اتفاقاتی که طی هفته اخیر افتاده به نظر شما برسونن.